نظام بودند، در نهادها بودند، برای اونها دوباره مشکل است که به کشور خود بیان و در چنین شرایط کار بکنند. بناهن به خاطر امنیت و آسایش که اگر اونا دوباره برگردن به افغانستان زمانی را در بر میگیره که فعلا او شرایط و زمان مناسب نیست.
مصاحبه ما را با دکتر سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی در پاکستان، شنیدید که در مورد وضعیت زنان افغان در آنجا صحبت نمود. برخی مردم افغانستان دلایل این گونه مشکلات زنان افغان مقیم در پاکستان را موجودیت حکومت طالبان عنوان کرده می گویند هرگاه زمینه های کار و تحصیل در یک فضای امن برای این زنان و دختران مساعد می شد و آزادی های نسبی مطابق به شریعت در کشورشان فراهم می گردید، آنها امروز در کشورهای بیگانه سرگردان و در حالت بی سرنوشتی قرار نمی داشتند. فیاض خان باشنده ولایت کابل در این مورد توضیحات دارد.
قسمی که ما شما خبر داریم، یک تعداد خانمای روشن فکر افغانستان ترک کردن رفتن پاکستان. در اونجا بسیار مشکلات هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بی خانگی، بی روزگاری، بی چارگی وجود سرشان بسیار هست. بخصوص مشکل اساسیشان ویزا و پاسپورت هست که بسیاری از او ویزا و پاسپورت شان تا وقتش پوره شده و تمام مشکلات از یا عاملش طالبا است. بخاطر که طالبا تمام چیز سر خانما بند کرد، یک تعداد مکتبا را سرشان بند کرد، پانتونا را بند کرد و حتی کلاپای ورزشی را، حمام، تمام یک حقوق انسانی که یک خانم در کشور می داشته باشه او را طالبا سرشان بند کرد. اونا مجبور شدن رای مهاجرت گرفتن. اگر در خود کشور ما در افغانستان یعنی مشکلات حل شود، بخصوص مکتبا باز شود، کار برای خانم‌ها دوباره داده شود، شرایط حقوق انسانی برشان داده شود، این سختگیری و قیدگیری طالبا نباشد، اونا دوباره پس به افغانستان میان. هیچ کس خوش نیست در ملک مردم و تمام مشکلات طالب است که سر خانم‌ها آوردن و برای مهاجرت اونا گرفتن.
در یک سالی که از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، بیشترین محدودیت ها بر زنان افغان وضع شده، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است. به همین ترتیب در بیش از یک سال گذشته بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک افغانستان شدند. برنامه زن و زندگی بر این گونه مشکلات و همچنان دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه شما هم میخواستید این چنین موضوعات را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا بعد اوقات خوش داشته باشید و علی یار و مددگارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه با پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه با خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت میکند، که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده میشود. بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام سحابت نیوبولا یاد میکنند. یم از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه سحابی در فضای کائنات نیولا نیوبولا، یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. و نمیم نظرات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپاری شدن زمان کم شد، که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد، که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد نمیم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابریبیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تایدل، نظریات لایکل. یعنی یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. با این بنا میاییم کهکشان چیست؟ کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنما یا سپایر بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود، که از میلیاردها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست؟ باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد، نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است. حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره، این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد، البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. یه هم یکی از نمونه سیاره. بعد نیم مریخ، از زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است، که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل، زیبایی خیره کننده دارد و دو رنگ آن زرد می باشد. درجه حرارت سطحی این سیر 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتوس این سیاره عجیب‌ترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد می این ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیمان، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت به محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خود را تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور میشود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولاً از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال میگردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش میرسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحر آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می گیرد که حوزه نیمقاره هند. تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام می باشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحود و محصولات حیوانی مانند پوست قراقور، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد که گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه؟ به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به سه کتگوری تقسیم می‌شود: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجارتی، بانک‌های تخصصی. بانک‌های مرکزی یکی از مزایایی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک‌های دیگر می‌باشد. بانک‌های تجارتی، بانک‌های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک‌هایی که عملیات کوتاه‌مدت و امانت‌ها انجام می‌دهند منسوب می‌گردد. بانک‌های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی، سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت ها و امکانات برای توریست ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط های هوایی، سرک ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست ها به راه های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در آبها و بحیره ها تجمع کرده اند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریا ها، جهیل ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب می آید که 36% محصولات زراعی از طریق آبیاری می شوند. 80% امراض در ممالک رو انکشاف از سبب آبهای ناپاک یا آلوده می شوند. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مسائل که مردم ضرورت هست، جمع‌آوری آبهای سطحی یا بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی، تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی، انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعضی منطقه‌های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین‌های زراعتی شیوه‌های مختلفی به کار می‌برند، مانند حفره‌چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده به همشهریان می سازه. یعنی آبی که شکل فاضلاب هسته، یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره می گیرن، ریسایکل می کنن، تصفیه می کنن که بتونه چه کنه، دوباره استفاده کنه.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 هم روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح می کند و برای ما می گوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا به نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان پیشگیر می دهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا اولین گروه راجع به نژاد زرد هست که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژادها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارند. این سیاه پوستان تیره رنگ می باشند. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستند که محل سکونت آنها مدیترانه می باشد. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارند که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا را تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان های جهان دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح پنداشتند بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده میرسند. پیروان عقیده ارباب الادوا این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد علای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی استوار است. با وسط حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 10 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصای سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل و صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنند که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس است. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین ایسدیت موجود هست. وقتی با آیین تاییویزم و شینتویزم چه میدانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین میباشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 1617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر بمیرند. راجب به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشند، برهما، آفریده موجودات، ویشنو، خدای حافظ موجودات، شیوا، خدای نابودکننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک سلوک اکتسابی قراردادی باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند، بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و سیترین گروهی زبان دنیایی هست که به شاخه های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو، مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره، با وجودی که قرآنی کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرائت تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در برزم و های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنید؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارند که دو هدف دارند: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شدید. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.